کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها.
جمله بعدی میفهمد اللهم صل على محمد و آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة. البته اگه اینجا بخواد جمله وصل خونده بشه باید بگیم و آل محمد نل فلک الجاریه فی اللجج الغامره، یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. باز توصیف دیگه برای اهل البیت، اون کشتی در حال حرکتی که در لجه ها و دریاهای عمیق و مواج داره حرکت میکنه، کشتی نجاتی که داره در اون دریاهای عمیق و مواج حرکت میکنه، هر که سوار او بشود در امان خواهد بود و هر که او را ترک بکنه غرق خواهد شد. این معنای ظاهری داره یه معنای باطنی. معنای ظاهریش اینه که اگر کسی در کنار اهل البیت علیهم السلام باشه ایمن قرار میگیره، در امان الهی قرار میگیره. به هر حال اهل البیت علیهم السلام ملجأ و مأوای مردم بودن و وجود اونها مایه ایمنی بخشی به بندگان خداست. وجود اونها راه هدایت رو به همه نشان میده، مسیر صراط مستقیم رو نشان میده و انسان با ارتباط با اونها میتونه به اون درجات کمال برسه و از اون طرف اگر اونها رو رها بکنه و دست از دامن اهل البیت برداره احتمال از بین رفتن او و هلاکت او زیاد میشه و این تعبیر غرق به کار میره. اما معنی باطنی قضیه این است که کسانی که پناه به اهل البیت میبرن یعنی پناه به معارف اهل البیت ببرن، پناه به معارف اهل البیت ببرن. اگر به معارف اهل البیت انسان برسد در امان میمونه از فتنه ها، از اشتباهات عقیدتی و انحرافات فکری که پیش میاد، و اگر اونها رو رها بکنه و بخواد دنبال اقوال و آراء و نظراتی که در بحث های دینی هست و از اهل البیت و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نرسیده بخواد بره، قطعا این کار غرق شدن در اون دریای ظلمات وهم و جهل و گمانهای باطل خواهد بود. خدا انشاءالله همه ما رو اهل اتصال و التجا و سوار شدن بر کشتی نجات اهل البیت قرار بده.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
اگر این روایتی دیگر از شهادت.
تهران میدان شهدا.
ایران عزیز ما در دوران دفاع مقدس خانواده هایی را به خود دیده که رشک روزگارند. خانواده هایی که با تقدیم چندین شهید عالی قدر در صدر ایثارگران و مؤمنان و وطن دوستان تاریخ کشور می درخشند. با یکی از این خانواده ها آشنا می شویم و با همسر شهیدی که خود خواهر دو برادر شهید والا مقام است گفتگو می کنیم. سلام و درود ما بر بانو اعلمی و شهدای آسمانی خانواده محترمش.
سلام علیکم، منم به همه دوستان سلام عرض میکنم، ضمن اینکه به شما خوش آمد میگم.
او ابتدا همسر شهید است و از شهید قدمی بیشتر بدانی.
من همسرم خب خیلی علاقه‌مند به رهبر و انقلاب و کتاب قرآن نهج البلاغه و اینها داشتن. مهریه ما یک جلد کلام الله مجید بودش به همراه اینکه خب من چیز دیگه‌ای درخواست نکرده بودم. دم خودشون گفتن که یه دوره تفسیر نهج البلاغه من خدمتتون میدم که در جا هم آوردن دادن، مال علامه جعفری بودش. و خب زندگیمون خیلی ساده شروع شد. من سعی کردم که جهیزیه نبرم، خرید نکنم و ایشون هم به من گفتن که اگر شما قرار هست خرید نکنیم باید جهیزیه نیاریم. دیگه اینقدر اصرار که ما یه مقدار و میزان کم در حدی که بتونیم، چون عیال بارم بودیم یعنی تعداد فامیل زیاد بود، من بتونم یه سری بشقاب و قاشق و چیزای مختلفی داشته باشم. خیلی زندگی رو ساده شروع کردیم. نیمه شعبان سال 59 ما زندگی رو شروع کردیم که آخر خرداد بود بعد از امتحانات نهایی من و حدودا 3 ماه بعدش جنگ شروع شد. ایشون دبیر بودن اون موقع، لباساشون رو آماده کرده بودن برای اینکه صبحش برن مدرسه. 31 شهریور ماه با اون حمله‌ای که به فرودگاه شد ایشون لباس و همه چی رو کنار گذاشتن و صبح با دوستانشون رفتن جنوب و مدتی توی آبادان و به اصطلاح سوسنگرد بودن تا اینکه توی همون سال، یعنی 2 ماه بعد تو آبان ماه روز عاشورای اون سال پاشون به شدت زخمی شد. یه چیزی حدود 6-7 ماه بیمارستان اختر بودن. تو این مدت خیلی از وقتشون استفاده کردن، هم اهل مطالعه بودن هم اهل قلم بودن و خوب می نوشتن. نامه‌ای به شب، نامه‌ای به تاریخ، نامه‌ای به خوزستان، اینا از مطالبیه که ایشون دارن. و بعد از این مدت حالا شغلای مختلفی بهشون پیشنهاد میشد، مدیریت دبیرستان، بعد مدیریت آموزش پرورش منطقه 18. هم به تحصیلشون ادامه میدادن، در حد فوق لیسانس داشتن میخوندن و مرتب سعی میکردن که اگر حمله ای هست بتونن خودشون رو به اون حمله برسونن. بارها زخمی شدن، یه بارم که لبنان و سوریه رفتن و با فرمان امام خمینی که راه قدس از کربلا میگذره بعد از 6 ماه برگشتن. خب 2 تا بچه داشتن، خیلی هوای بچه ها رو داشتن، در این حال هوای دانش آموزا رو، هوای فامیل رو، هوای همسایه ها رو و راهگشای همه افراد بودن. به همه مشاوره میدادن و خیلی خوب میتونستن از پس مشکلات بر بیان.
او زندگی کاملا ساده و عادی داشت.
زندگی با شهدا و حالا شما چون 2 تا برادر شهید هم داشتید، خیلی ها ممکنه بشنون بگن شهدا خیلی خاص بودن، ولی من میخوام از زبان شما بشنوم نه، شهدا هم مثل ما خطا داشتن، اشتباه داشتن، ولی مراقبت میکردن تا انتخاب شدن.
درسته، خیلی حواسشون به کارشون بودش، یعنی تو زمان بچگی اونا هم شوخی داشتن، اونها هم مثل ما زندگی میکردن، خیلی اهل خانواده بودن، خیلی اهل این بودن که خانواده رو به تفریح ببرن و به گردش ببرن، اینجوری نبودش که از دنیا زده باشن، نه. مثلا من یادمه که زینب خانم صبح زود که باباش میرفت خواب بود، شبم که برمیگشت خواب بود. خب چی کار کنه؟ میامد یه نواری رو زفت میکرد به عنوان اینکه حالا یه داستانی رو برای زینب خانم میخوند و بعد موقعی که تا شب برمیگشت زینب همه اینو حفظ شده بود، انقدر که زفت رو میزد. میخوام بگم که خیلی زندگی عادی بود، در جریان بودش.
بیت المال خط قرمز همه شهدا در پیروی از ائمه و رهبرشان است.
مراقبت شدیدی خودشون داشتن، یعنی حتی از خودکار، از مداد بیت المال استفاده نمی کردن و دقت می کردن که بچه ها حواسشون باشه که اینو کنار بذارن و دیگری رو استفاده بکنن.
می گویند شهدا می دانند آسمانی خواهند شد و از این رو مراقبه و پرهیزگاری بیشتری دارند.
در رفتار با شما شهید قدمی چطور برخورد می کردن؟ حالا علاوه بر این که شما دختر خاله بودید، همسر بودید و مادر بچه ها. من معتقدم شهدا چون می دونستن که به شهادت می رسن و اون در واقع زمانی که قرار زندگی بکنن کوتاهه، خیلی مراقب رفتارشون هستن. همینطور بود؟
همینطور بود واقعا، یعنی من تعجب میکردم. من مثل همه خانمای دیگه هم آشپزی میکردم، هم کار خونه میکردم، ولی وقتی میامد انقدر تشکر میکرد که من شرمنده میشدم، یا اگر چیزی رو داشتم که کاری رو داشتم انجام میدادم سریع میامد کمک، لباس پهن میکرد، لباس میشست، نمیدونم ظرف میشست، کارهای مختلف اینطوری رو انجام میداد. حتی مثلا یه دفعه صبح جمعه ماه رمضان بلند میشد میگفتش که امشب افطاری بدیم، میگفتم بریم، پا میشد میرفت کلی خرید میکرد، میامد کمک میداد. مثلا یه دفعه 50-60 ما مهمون داشتیم تا شب افطاری میداد. بعد در حین اینکه مردم اومده بودن افطاری، والا دوست بود، آشنا بود، فامیل بودش، یه دفعه میدیدیم که خودش دم در داره مثلا نوبرانه یه جعبه توت گرفته به همسایه ها توت میده، در حین اینکه مثلا پذیرایی خونه رو به عهده داشت حتما غذا به همسایه ها هم میرسوند.
پس مشخص خیلی خانواده دوست و معاشرتی و در واقع فعال بودنشون
خیلی زیاد، خیلی همسایه ها ازشون راضی بودن. یعنی وقتی که ایشون به شهادت رسید از همسایه، از دوست، آشنا همه می آمدن و می گفتن که به نحبای مختلفی ایشون به ما کمک کرده، حالا یا کمک به عنوان مشاوره یا کمک مالی، کمک های مختلفی انجام داده که خیلی ها شما بی خبر بودیم.
عجب.
شاید خیال بکنید علما بیشتر به بتر خدمت می کنن، مخترعین و مختصفین بیشتر به بتر خدمت کردن، یا ثروتمندان بیشتر به بتر خدمت کردن؟ هیچ کس به اندازه شهدا به بشریت خدمت نکردن. اون اونها هستن که راه را برای دیگران باز می کنن، اونها هستن که برای بشر آزادی و هدیه می آورن، اونها هستن که برای بشر محیط عدالت به وجود می آورن، اونها هستن که پرچم توحید را در دنیا به اعتدال در آوردن و مفتخر کردن، اونهایی که منادی عدالت بودن در دنیا، منادی حریت و آزادی بودن در دنیا. ما به تو هم کنجانی کنیم مدیون قطرات خون اونها هست، مدیون حماسه های اونها هست.
هر وقت به اون نیاز داریم وجودش را حس می کنیم، او با ماست.
خوابشون رو می بینید؟ دلتنگ می شید؟ حضورشون رو احساس می کنید؟
حضورشون رو خیلی خوب احساس می کنیم. البته میزان خوابمون کمتر شده، ولی هر جا ما گرفتاریم، هر جا احتیاج بهشون داریم، حالا اگر به خواب منم نیان، به خواب مادر، به خواب فامیل میان و مطرح میکنن. برای عروسی زینب خانم، برای عروسی حسین آقا، برای هر کدوم به یه نوعی قدمی اومدن و کمک دادن و کاملا، یعنی ما دیدیم که این خونه مثلا بهتره یا این ظرف بهتره. حتی چون من بهتون گفتم ما خیلی ساده زیست بودیم، برای عروسی حسین آقا زینب خانم یه سری رفت ظرف خرید، ولی من دلم نمی آمد استفاده کنم، همونجا گذاشته بودم. میگفتم آقای قدمی ظرف شیک و قشنگ خیلی دوست نداشتش و مادر خواب دیده بود آقای قدمی رو که جلوی همون کمد داره ظرفا رو میذاره رو و میگه عروسی حسین آقاست، این ظرفا رو زینب خانم خریده برای عروسی حسین آقا،
استفاده کنید
دیگه. این یعنی کاملا به من اجازه دادن که کارم رو انجام بدم. یا سر عروسی زینب خانم یه خونه ای رو گرفته بودن که به نظر می آمد زیاد خوب نیستش و همسرشون بهشون اطلاع دادن که این خونه رو میخوام پس بدن و من در جا خواب دیده بودم آقای قدمی رو که خونه رو یه جوری عوض کنن. من مونده بودم که منظورشون کدوم خونه است و به محض اینکه بیدار شدم دیدم زینب خانم دارن با همسرشون صحبت میکنن، بهشون گفتم عوض کنین، بابا راضی تره و عوض کردن. الحمدلله یه خونه بهتری گیرشون اومد و قسمت شد که برن تو اون خونه زندگی کنن.
بانو از فرزندانش با افتخار و مباهات میگوید.
خب این دو تا فرزند نازنین شما به ما بگید که، چون به من گفتید، برای شنونده هم بگید که نحوه حالا فعالیت هاشون، موفقیت هاشون و اینکه چقدر به پدر شبیه هن. آیا شبیه هستن یا به دایی هاشون؟
نه، به هر دو، هم به دایی ها هم به پدرشون شبیه هن. زینب خانم که داره دکترای جمعیت شناسی میخونه، سه تا بچه داره، خودش هم فرهنگی هستش. پسرم هم حسین آقا فوق لیسانس دارم میخونن و کار فرهنگی میکنن. خیلی هم شبیه پدرشونم
به لحاظ ظاهری. خلقیات چطور؟
خلقیات هم همینطور، مهربون، شجاع، مدیر، اینها همه نشون دهنده کاری.
خوشا به حال عروس آینده.
عروس داریم الحمدلله.
خب الهی شکر، بفرمایید.
حسین آقا دو تا بچه داره، یکیش به نام خود آقای قدمی، علیرضا و محمد یحیی.
عجب، به 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 به.
مسجد مأمن همه پاک باختگان ایثارگر است.
دو تا برادر و همسر شما از کدوم مسجد در واقع اقدام کردن برای این موضوع؟
برادر بزرگترم خب چون توی سپاه بودن از پایگاه مقداد رفتن، برادر کوچکترم از مسجد دارالسلام رفتن و همسرم هم از مسجد امام جعفر صادق حرکت کردن.
داخل مسجد هر سه بزرگوار چه فعالیت هایی انجام میدادن؟
همسر من که بسیجی کامل بود، یعنی شبها تا دوی نصف شب اگر مطالعه داشت بعد به من میگفتن که من دارم میرم یه سر به بسیج بزنم. حالا یه سبد میوهی با خودشون برمی داشتن به بسیجی ها سر می زدن، کلاس های قرآن، عربی، انگلیسی و همه چی رو برای بچه ها می زاشتن.
دو تا برادر در چه فعالیتی داشتن؟
برادر کوچکترم که خب بسیجی بودش، خیلی کلاس های قرآن، هم حافظ قرآن بود و همین که کلاس های مختلفی رو می زاشت. اونجا مثلا من مادر همیشه میگه که شبا یه دفعه میدم 20 تا پتو میاره، با مادر میگفتش که اینا رو بشورم و خب مادر کمکش میداد. بسیجی ها اونجا هستن، مثلا همکار تدارکاتی میکرد، همکار بسیجی. خب برادر بزرگترم دیگه سپاه کارش بود دیگه، از طریق مخابرات و کارهای مختلف میرفتن.
آنها یا علی گفتند و رفتند به راه علی علیه السلام.
به ما از هم دوتا برادر هم همسرتون بگید که تیکه کلام خاصی داشتن. حالا فرمودید که یکی از برادراتون خیلی هم شوخ‌طبع بودن، چیز خاصی تو ذهنتون هست؟
بله، این که خدافظی میکردن حتما یه یا علی میگفتن موقع سلام خب خیلی با خنده و با شوخی مطرح میکردن میامدن. مثلا من برادر کوچیکم اگر آی قدمی جبهه بود حتما میامد کمک من، مثلا حالا اون موقع همه چی کوپنی بودش، کوپونا رو بگیره سر به من بزنه یا احوالی بپرسه، اگه پرده مثلا شستم اونو آویزون کنه، خیلی کمک بودش. خود همسرم هم که خیلی از همه جهت همه فامیل خیلی دوستش داشتن. یعنی شاید یه بار اگر بچه ها رو پارک می برد 10 تا خواهرزاده برادرزاده رو با موتور میتونست سوار موتور کنه و ببره. حالا هر کدومو به اون یکی سفارش میکرد که سوار موتور حواسشون باشه که دیگری نیفته. خیلی دقت داشت تو این قضیه و خیلی هم حواسش به همه بودش.
اگر اداره ای چه خصوصی و چه عمومی، چه دولتی و چه غیر دولتی، تصویر شهید در داخل اداره خودش نداشته باشد، من میگم این بی‌معرفتی محضه. ما مدیونیم، شمال ایران، جنوب ایران، شرق ایران، غرب ایران مدیون شهداست. کجا چنین اخلاصی پیدا میکنید؟ کدوم فرزند به این سادگی جان خودش را برای پدر مادرش میده؟ اونها برای ما دادن، برای همه پدر مادرهای ایران، برای همه خواهر و برادرهای ایران، برای همه ایرانی ها جان خودشون را دادن. رضا اگر عرض میکنم باید در هر خانه ای، هر خانه ایرانی یک تصویر شهید باشد، این حداقل احترام است به اون کسانی که جان خودشون را فدای این ملت کردن. شهدا نورن، شهدا مقدسن، همون تقدسی که مقدسات ما در نزد ما دارد، همون تقدس را شهدای ما در دل ما دارند. خیلی خوب است امامزاده نزدیک خودتون را بسازید، اما این شهدا کمتر از امامزاده ها نیستند.
شهدا نورن، شهدا مقدسن.
بله، آنها می دانستند که آسمانی خواهند شد.
شهدا معمولا با همسرانشون مطرح می کنن که ما شهید می شیم، چون می دونید که مطلعن. برادرها هم که یه رابطه بسیار خوبی با خواهرشون دارن. کدوم دو برادر و همسرتون کدوم یکیشون اومدن در مورد این موضوع صحبت کردن؟
من فکر میکنم همهشون صحبت کردن. برادر بزرگه که میگفتش به مادر بگو خیلی این فیلمای شهدا رو ببینه، چون وقتی من اینجوری میشم، وقتی من شهید میشم، مادر نگران نباشه. همسر منم که موقع عقدمون، خب پدر اومد از من به اصطلاح صحبت کنه، چون اینا برای خواستگاری اومده بودن. بعد مادر بزرگم برگشت به پدرم گفتن که شما که روحانی هستین، اینام که دوتا جوون، پس اینا رو به همدیگه محرم کنین. پدرم اومدن یه صحبتی با من بکنن، خب من سکوت کردم. بعد همسرم اومدن که صحبت کنن، اگر به اصطلاح مشکلی نیست عقد رو بخونن. اومدن گفتن که من معلوم نیستش که یه دقیقه زنده باشم، یه ساعت زنده باشم یا بیشتر، چون من هدفم اینه که برم توی این راه و کشته شدنم مسلمه. بعد من بهشون گفتم خب من مشخصه، منم مثل شما معلوم نیست که منم زنده باشم. یعنی مطرح کردم اگر شما با شهادت اینطور میگید، ما با مرگی که دست خداست این حرف رو میزنیم. و برادر کوچیکم هم که مرتب میگفت من از همه زودتر میرم، من قبل از آقای قدم میرم. و خب تو فامیل ما شاید یه 17-18 تا شهید داریم که خیلی از همدیگه بچه ها درس میگرفتن.
توصیه شهدا برای امروز از دید همسر و خواهرشان شنیدنیست.
اینقدر صحبت در مورد شهدا زیاده و اینقدر حرف هست، نمیدونم اون شنوندهی که الان صدای من رو میشنوه داره به چی دقیقا فکر میکنه. اما الان در حال حاضر که تو منظره شما ما داریم گفتگو رو آغاز میکنیم و صحبت میکنیم و در واقع آغاز کردیم، قطع به یقین این سه بزرگوار اینجا هستن. اگر همین الان میخواستم با این سه بزرگوار صحبت بکنم، توصیهشون به من، شما و شنونده ها چی بود؟
مطمئنن خوب فکر کردن، حرف ائمه رو خوب گوش دادن، حرف آقا رو خوب گوش دادن و عمل کردن، اینها چیزهایی است که همیشه همشون میگفتن. و اینکه خب حالا حجابمون، اینکه رفتارمون، اینکه آگاهیمون کامل باشه و بتونیم پیرو خط امام باشیم، مهمترین چیزی بود که به هممون میگفتن و خوب درس خوندن به بچه ها.
سه شهید عزیز و پاره تن خانواده، یادشان همیشه زنده است. در کنار خانواده زندگی میکنند و برای کمک به اهل خانه همیشه حاضرند. این توصیف خانواده ارجمند علمی و قدمی است که هیچ اندیشه‌ای برای ما نمی‌گذارد جز احترام و تحسین و شگفتی و بهتی شیرین. به وجودشان افتخار می‌کنیم، به خودشان و به شهیدانشان که در راه وطن تقدیمشان کردند. سرشان سرفراز و سلامت.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران. در ساحت خورشید
علاج کار کشور عبارت است از بیداری مردم، حفظ انگیزه های ایمانی مردم، به کار گرفتن جوانان پر انگیزه و مؤمن، تقویت درونی کشور. این تنها راه ملت ایران باید از درون قوی بشود، اقتصادش قوی بشود، علمش قوی بشود، دستگاه های مدیریتیش قوی بشود و بالاتر از همه ایمانش روز به روز قوی تر بشود. این راه علاج، این همون راهی است که تا امروز ملت ایران رفته است و دشمنانی که می‌خواستن این انقلاب رو، اون روز یک نهال باریکی بود، از زمین بکنند و نابود کنند و نتوانستن، امروز همون نهال باریک تبدیل شده است به یک درخت تناور. امروز دشمن غلط میکنه که به فکر برافکندن انقلاب باشه.